بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب عاشورا در عین اینکه شب مصیبت است، شب عزاداری و گریه بر مصائب امام سید الشهدا علیه السلام، ولی در عین حال شب تفکر هم هست، که خود تفکر از افضل عباداته، که فرمودند تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، و در بعض روایات من عبادت سبعین سنه. ساعتی اندیشیدن، برهی فکر کردن در پیش خدا افضل از یک سال عبادت یا 70 سال عبادت. و در روایتی از امام ابوالحسن رضا علیه السلام رسیده که لیس العباده کسل الصیام و الصلاه، ان العباده کسل التفکر، انما العباده کسل التفکر. نماز، روزه و نماز خوندن، این عبادت تنها نیست، بلکه عبادت به تعبیر روایت منحصر در تفکر زیاده. کلمه انما که مفید حصر است، نشون میدهد که عبادت کامل و مکمل که سایر عبادات را ریشه دار میکند، عبادت تفکر است. تفکر یعنی نیروی عقل را به کار انداختن در راه خدا. عقل اشرف نواحی وجود انسانه. قهرن عبادتی که از اشرف نواحی صادر می شود، اشرف اعماله. اگر بنا شد که این بدن را به قیام و رکوع و سجود واداریم، اسمش نماز باشد عبادت، معده را از خوردن و آشامیدن باز بداریم، اسمش روزه باشد عبادت، بنا شد این بدن را دور کعبه بچرخانیم و در منا و عرفات و مشعر متوقفش بسازیم، اسمش حج باشد عبادت، مسلم اگر ما نیروی عقل را که ملاک انسانیت انسان است، اون را به کار بیفکنیم، تفکر در مسائل مربوط به خدا و اولیاء خدا باشد، مسلم به مراتب عبادتی انجام داده ایم، اشرف از همه عبادات، عبادتی که تمام عبادات ما را، نماز و روزه و حج و جهاد ما را، منبر و محراب و مسجد و اشک و آه ما را زنده می کند، توأم با عرفان می سازد و از نظر سیر و ارتقاء روحی اندکش را برابر با 1000 می کند، کمش را بسیار بیشمار می گرداند، تا اونجا که تعبیر کند امام رضا علیه السلام و انما العباده کثرت تفکر، که منحصران عبادت تفکر زیاده. این یک جمله. جمله هم داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود ان الحسره و الندامه و الذیل کله لمن لم ینتفع بما ابصره و لم یدر ما الامر الذی هو علیه مقیم نفع له ام ضرر یا نفع له ام ضرر. که می فرماید حسرت و ندامت و پشیمانی ویل و واویل مال اون آدمی است که یک عمر با یک کاری در ارتباط باشه ولی عاقبت نفهمد این کار چه معنایی دارد، در انگیزه اون کار فکر نکند، در نفیزه اون کار نیندیشد، اصلا نفهمد این کار ضرر دارد یا منفعت، نفهمد این کار اساس دارد یا بی اساسه، نفهمد این کار عاقلانه است یا جاهلانه، محقق در کارش نباشه، مقلدانه عمل کند، چون مردم گفتند خوب است من هم بگم خوبه، چون مردم اون کار را انجام میدهند پس من هم انجام میدهم، چون مردم فریاد میکشند من هم فریاد میکشم، چون مردم بر سر و سینه میزنند من هم بر سر و سینه میزنم، چون مردم میگریند پس من هم میگریم. محققانه عمل نمی کند، مقلدانه عمل می کند. نه از انگیزه کار خبر دارد، نه از نفیزه کار خبر دارد. این چنین آدم روزی که کشف حقیقت شد، پرده ها که بالا رفت، اون روز این آدم سود و گداز ها دارد، ویل و واویل ها دارد، پشیمانی ها، ندامت ها دارد. زیرا اگر بعد از اینکه پرده بالا رفت، کشف حقیقت شد، فهمید که این کار بی اساس بوده، عاقلانه نبوده، این آدم حسرت دارد، عجب یک عمر خودم را با یک کار بی اساس، با یک کار باطل سرگرم کردم، هیچ پوست شدم، عمرم را تلف کردم، می شد این عمر را در یک کار عاقلانه مصرف کنم، چرا در این کار بی اساس صرف کردم؟ اگر معلوم شد که نه حقیقت دار بوده، بازم ندامت و پشیمانی، چرا خوب درک نکردم؟ به منافع بیشتر این کار پی نبردم، چرا به اندک اکتفا کردم؟ پس به هر حال این آدم بعد از کشف حقیقت ویل و واویل دارد، یا به خاطر اتلاف عمر برای کار بی اساس، یا برای کم بهره بردن برای کار اساس دار. خب اینم یک مطلب که ما با عزاداری امام حسین در ارتباطیم، این کارها رو می کنیم، باید بفهمیم که این کار یعنی چه، انگیزه اش چه و نتیجه اش. این یک مطلب. باز مطلب دیگه از مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام این جمله که در بیان سر بعثت انبیا می فرماید از بعث فیهم رسوله و واتر علیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و اذکرکم و گذکروهم منسی نعمته. بعد این جمله که شاهد ارزم هست و یسیرو دفاعن اقوله، خدا پیغمبرها را فرستاده، اهدافی دارند، یک هدفشون این که سرزمین عقل انسانها را شخم بزنند، شیار کنند، زیر و رو کنند، این دفیله هایی که در عقل ها تنهان است بیرون بیاورند، عقل را به کار بیفکنند، اون چه مانند جواهرات گرانبها ها و دفیله ها در اعماق عقل ها تنهان است در دسترس افکار بشر بگذارند. یعنی پیغمبرها یک وظیفه اصلی و اساسی که دارند تحریک عقوله. این خیلی مطلب مهمیه. وظیفه اساسی انبیا تحریک عقوله، تحییج افکاره، و این خود افتخاریست بس بزرگ و امتیازی است بسیار عالی که در سرلوحه برنامه پیغمبران و کتب آسمانی این جمله می درخشد و سیرو دفاعنا عقوله، یعنی پیغمبرها هیچ وقت بشر را مانند حیوان زبان بسته و عقل و هوش خفته به دنبال خود نمی کشند. اونها شیادان عالمند که از بیداری مردم می ترسند، از تحرک عقل و جنبش فکری بشر وحشت دارند. اونها مردم هرچه خواب رفته تر باشند، عقل مرده تر باشند، جاهل تر و نادان تر باشند، برای اونها محبوب تر هست. مردم جاهل، نادان، عقل مرده، فکر مرده برای اون شیادها محبوب هست، مطلوب هست. میخوان مردم همینجور باشند، جاهل بمانند، عقل مرده بمانند، متحرک نباشند. میکوشند، تلاش میکنند با عجله و شتاب زدگی خاصی تا مردم بیدار نشده اند، تا عقلها به جنبش نیامده، فکرها متحرک نشده، اونها بازار و خودشون تشکیل بدهند، متاع کاسد و فاسد خودشون را در بازار جاهلها و سفیهها عرضه کنند، به مصرف برسانند. تا وقتی مردم بیدار شدند، سر عقل و فکر آمدند، اونها کار خود را کرده باشند و سوار بر خر مراد شده باشند. اما انبیا چنین نیستند. انبیا و اولیاء و خدا متاعشون متاعیست که فقط در بازار خردمندان، هوشمندان، اولوالالباب می شود عرضه کنند و جلوه کنند. تا بشر فطرتش بیدار نشود، تا بشر عقلش نیروهای دراکه خود را جمع نکند، تا چشم و گوش فکرش باز نشود، نمیتواند منطق انبیا را دریابد. نمیشه. و لذا پیغمبرها در قدم اول میپردازند به تحریک عقول و تنبیه قلوب، میخوان بیدار کنند اول انسانها را. و لذا این قرآن است که با جملات افلات عقلون، افلات تفکرون، انما لتذکر اولو الالباب، لا یعقلها الا العالمون، با این جملات دارن هدف خودش را که بیدار کردن عقل و فکر بشر است ارائه میدهد. با کمال قاطعیت میگه ان شر الدواب به عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون، که در نظر من چهارپا هستن، بدترین چهارپاها اون مردمی که عقل خود را به کار نمی آورند، عقلشون کور، عقلشون کر، نمی فهمند. پس این هم یک جمله که قرآن با این جملات داره تحقیق می کند. اون هم پیغمبر اکرم رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم گفتار کوتاهی دارد که جانهای همه عالمیان فدای شما پیغمبر رحمت، که گفتارتون معجزه است، رفتارتون معجزه است، سراپای زندگی شما معجزه است. یک فرد امی که اصلا مکتب ندیده، معلم ندیده، کتاب ندیده، قلم به دست نگرفته، عبدالقصار است، پسر بیابان است، از کوه پایین آمده، کتابی به دنیا عرضه کرده، متفکرین عالم را به زانو در آورده، یک جمله کوتاه خودش میگوید که ریشه اصلی حیات سعادت بشر را نشان میدهد. فرمود سید الاعمال فی الدارین العقل، اشرف اعمال آدمیان در هر دو سرا عقل است. سید الاعمال فی الدارین العقل، لكل شيء دعامه و دعامه المؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادته لربه. فرمود که اشرف اعمال عقل است در هر دو سرا. هر چیزی ستونی دارد، ستون انسان با ایمان عقل اوست و عبادت او هم به مقدار عقلش ارزد. اینجور نیست، یعنی هر کسی بیشتر عبادت کنه این پیش خدا ارزشی داره. زیاد کار کنه، پرکاری مطلوب نیست، کاری که از عقل نشأت گرفته این ارزنده است. به قدر عقلی تکون عبادته لربه. در محضرشون از یک مردی سخن نمیان آمد، خود اون غایب بود، حضار مجلس ازش مدح کردن، از اون مرد خیلی تعریف کردن، مرد بسیار نیکوکاریست، مرد عابدیست، مرد خدمتگزاریست، دستگیری از بیچارگان زیاد می کند، خدمات اجتماعی زیاد بر، خیلی تعریفش کردن. آخرش یک شبه رسول اکرم فرمود کیف عقل الرجل، عقلش چجوره؟ از عقلش بگید، از کارهاش زیاد بگید، عقل او در چه حدیه؟ برای تعجب کردن، گفتن یا رسول الله ما داریم از کوشش های فوق العاده او داریم بیان می کنیم، عبادات او، رفتار او، انفاقات او، خدمات او، شما بگید عقلش چجوره؟ یعنی به نظر ما کمبودی نداره این از عقل سوال کنید. فرمود که وگر نمی دونید انما یرتفع العباد یا عباد قدم فی درجات و ینالون از زلفا به ربهم علا قدر عقول، اطاعت کاران فردای قیامت درجاتشون به میزان عقلشون بالا می روند، نه به میزان کارشون که کار می کنند. این کار از چه نشأت گرفته؟ اونه که معیار انسانیت انسان است و عقل اوست، از عقل چه نشأت گرفته؟ کارها با میزان عقل تطبیق می شود یا نمی شود؟ میزان اونه. حالا بنده این چیزا رو عرض کردم که حدیث درباره عقل و تفکر عرض کردم، تفکر عبادت بزرگی در شب عاشورا که شب مصیبته، شب تفکر هم هست، خواستم عرض کنم که ما میبینیم که امام حسین علیه السلام یک کاری کرده در عالم، کاری بسیار بزرگ در راه دفاع از حریم دین، شدائد عجیبی متحمل شده، مصیبت‌های سنگین حیرت آور متحمل شده در راه دین و دفاع از حریم دین، تو اونجا پیش رفته که انسان اگر او نمی کرد ما باورمان نمی شد که این درست باشه، برای اینکه در راهی که انسان هدف مقدسی دارد میخواد اون رو پیش ببره، بسیار خوب. خب دید که موانعی هست، باید فحش بشنود، خب میشنود، برای خیلی مهم نیست، یک سیلی بخوره، خب میخوره، شلاق بش بزنن، ایبی نداره، تو سندان بیاف کنن، اشکالی نیست، تبدیلش کنن، ایبی نداره، کم کم به اینکه خودش خوشته بشود، مثلا عزیزانش خوشته بشود، اولادش خوشته بشه، به اینجا ها که برسه خب سنگیه، بدتر از همه برسه به نوامیسش، زنش، دخترانش، خواهرانش، به اسارت به چنگال دشمن بیرحم و قصابتدار بیفته، اینجا که میرسه بایدان شل میشه، تا اینجا من حق داره این کار رو بکنم، در این کار حرفی بزنم، کاری کنم که به اینجا کارم منتهی بشود، که حالا خودم و عزیزانم کشته میشود و گذشته از این خواهرانم، زنم، دخترانم به دست انسان خونخوار میگفته، اینجا که میرسه خب گیر میکنه. اگر امام حسین نکرده بود این کار را، اون گفته شاید نباشد، مثلا درست نباشه، وظیفه نباشه این کار. اگر یک عالمی این کار را کرد، بازم میگفتید اشتباهه، تا این اندازه مثلا نم لازم باشه، اما ببینید امام حسین این کار را کرده، حجت معصوم خداست، او که اشتباه در کار نمی کند، جز به امر خدا کار نمی کند، اونم اتفاقا نبوده، تصادفا برخورد کرده باشه، اینجور نه، عالما عابدان اختیارن، خود می داند و عمدن، یه تصادف اتفاقی هم نبوده، اختیارن اجباری هم در کار نباشه که با این کیفیت برود تا به اینجا کار برسد. اینو ببینیم شده، واجه این کار را کرده، از این کار ما بیتعقل کنیم دیگه، این تفکر کنیم و بیان دیشیم این کار برای چی شده، بیره که برای اینکه از دین خدا دفاع کنه، حبیب حریم دین خدا را حفظ کنه، بعد
عقل ما بگه پس برد میشه دین خیلی بزرگه. خب به عقل دیگه بگه امام حسین با این عظمت با این جلالت که خیلی پیش خدا محترمه، همه یه انبیا پیش خدا عزیزه، از همه عزیزتر پیغمبر اکرمه. این شکری پیغمبر اکرم توی این اهل بیت خودش چهار نفر را محترم میشمارد، چون این چهار نفر بگیم از همه عزیزتر براش حسین علیه السلامه. یه خصوصیتی داشت با امام حسین، حسین منی، من از حسینم، حسین از من، این از مختصات امام حسینه. اون وقت پس معلوم بشه امام حسین عزیزترین کسان در عالمه، برای که همه انبیا عزیزه، عزیزتر از همه انبیا رسول اکرمه. اون وقت تو اهل بیتش از همه عزیزتر حسین علیه السلامه، از همه عزیزتره. خب اینی که از همه عزیزتر هست، از همه محترمتر، خودش را فدا کرده در راه دین. عقل ما بگید هست دین خیلی بزرگه، پس دین خیلی محترمه، خیلی عزیزه، پس بر من هم که دنبال رو امام حسین باید بفهمم دین خیلی عزیزه. و این تفکره، باید فقط مصیبت نخوانیم که سینه بزنیم، فقط یا به فکر کنیم که واقعا این کار شده. خب این عظمت که خود را و عزیزان خود را و زنان و دختران خود را به این حال در آوردن، این معلوم میشن دین خیلی بزرگه. ما نفهمیده این عظمت دین را، حلال و حرام خدا را، احکام خدا را، خیلی عظیمه. این از جهت امام حسین ما میگیم انصاف بدید شما، اون خدای علیم و حکیمی که روا دیده حسین عزیزش که عزیزتر از همه است در عالم، روا دیده او در راه دینش اینقدر زجر بکشه، مصیبت ببینه، آغشته بخون بشود، خودش به تمام عزیزانش و حرمش به اسارت بگفتن، در به در بشود. حالا شما رو انصاف بده، اون خدا به ما روا میده که بنده و شما و دیگران همون دینی که امام حسین در راه او خودش آغشته بخون کرده، با همون دین را به تسهیل بگیریم، سهولت بگیریم، پوچه گش بشماریم، حلال و حرام خدا را زیر پا له کنیم، با حربه احواء نفسانی آغشته بخون کنیم، در بدنش کنیم، تو زندگی ما حلال و حرام مخلوطش کنیم، اعترافش نکنیم، نه نماز خیلی پیش ما محترم باشه، نه حج محترم باشه، نه حرمت ربا محترم باشه، نه حجاب محترم باشه. در که میگیم امام حسینی که عزیزترین کسانه برای این کشته شده، و خدا روا دیده از که من دین را پاره پاره کنم. این هست انصاف باید بدیم میگه و تفکره. اصلا مثل این که ما معتقد شده این که اگر ویر خدا به دست یزید و عبیدالله ابن زیاد که دشمن اهل بیت بودن به دست اونها اگر تخریب بشه، گناه هست و موجب اخذ عقاب خدا. اما همون دین اگر به دست بنده و شما تخریب بشه، نه تنها گناه نیست، بلکه به دلیل محبت ما به امام حسین سبب هم هست، بلکه یبدل الله سیئاتنا به اضعافها بدن حسنا. این درسته که نگه دین را یزید خراب کنه گناه کرده، این ما اگه خراب کنه ببینه داره گناه هم نیست، ثواب هم هست، برای ثواب میبرم با احترام میبرم تو بهشت. و چطور شد دین خدا اگه به دست عبید الله پاره پاره بشه گناه بزرگیه، به دست بنده با شما قطعه قطعه بشه ای بینه داره چطور میشه؟ عجیبه واقعا. شما کدا سراغ دارید یک کسی، یگان فرزند دلبند کسی را که نور چشم اوست و حیات قلب اوست و از جان عزیزتره، پسر او را آدم بگیره ببره تو شکنجهگاه شکنجه بده، پوست سرسوتش بکره، با مقراض قطعه قطعه کنه، بعد دیگه من دوستدار جدی پدرش هستم، پسر را قطعه قطعه کنه، بعد دیگه من پدرش را دوست دارم. آیا شکنجه پسر شکنجه بر پدر نیست؟ آیا ما قبول داریم که دین خدا، احکام خدا برای امام حسین از علی اکبرش عزیزتر بوده و رضا داده؟ چون دین عزیزتر بوده راضی شد که علی اکبر و حسین علیه السلام قطعه اربد اربا قطعه قطعه بشود، ولی دین سالم بماند. این درست هست؟ قبول داریم دیگه؟ کوچه کار نمیشه. چون عزیزتر بوده قادر شد که عزیزانش قطعه قطعه بشود. حتی زنان و دخترانش به اسارت بیفتند ولی دین آزاد بباند، محفوظ بباند، سرش سالم بباند. این درست هست؟ بنابراین اون کسانی که دین خدا را سبک میشمارند، به نماز خدا اعتنا نمی کنند، به حجاب اسلام اعتنا نمی کنند، به حرمت روای اسلام اعتنا نمی کنند، این همه گناهان می کنند، آیا اینها همکار نیستند با اون کسانی که جوان 18 ساله امام حسین را قطعه قطعه کرده، حلق کودک شیرخوارش را دریدند، پیکر عزیز خودش را زیر سم اسبها لگدمال کردند، آیا همکار با اونها نیست؟ این که عرض کردم تفکر، شب عاشورا شب مصیبته، درست سینه بزنیم همین، اما تفکر میخواد که باید بیان بیشیم آخه امام حسین این کار رو کرده، به خاطر دفاع از دین بوده، عزیزترین کسان بوده، این همه شدت را تحمل کرده، روا هست که من همون دینی که میگم به خاطر اون دست سر و سینه میزنم و همون دین رو پامالش کنم با این کار رو میکنیم؟ ما در این که آقا عاطفه ما به امام حسین قویه شکی نیست، خیلی عاطفه ما قویه به امام حسین علیه السلام، چون انسان دو بعد دارد، بعد عقل دارد، بعد عاطفه دارد. عقل کارش تشخیصه، تحقیقه، تشخیصه، فهمیدنه، این کار عقله، تحلیل میکنه، تشخیص میده، میفهمد. و عاطفه کارش دلبستنه، اونی که عقل فهمیده اون را میپذیرد و تعلق به اون پیدا میکنه. و در راه تحصیل کمال هر دو بعد لازمه، یعنی هم باید عقل کار کند، تحقیق کند، تشخیص بده بفهمد، هم عاطفه کار کند، اون چرا که صحیح فهمیده دوست بدارد، جذب کند، از خود جدا نکند. این هر دو لازمه تا سعادت انسان تأمین بشه. اگر بنا بود که تنها عاطفه باشد عقل نباشه، خطر داشت، برای اون که عاطفه بی‌پروا می‌رود جلو، با موهومات و تخیلات عشق می‌ورزه، خرافات رو می‌گیره، عاطفه است دلی دل می‌بنده و هرچه خوشش آمد، اوهام باشه، خرافات باشه، متخیلات باشه. اگر عاطفه بی‌عقل باشه، فساد بار می‌آره، هرزگی بار می‌آره. و اگر عقل باشه، خوش بدون عاطفه و بی‌مزه است. عقل بدون عاطفه خشک است و لطافتی ندارد و لذتی نداره، مانند آدمی میشود که غذاهای لذیذ کنارش هم میل نداره، غذا هست ولی میل نداره، لذتی نمیبره. اونی که غذا ندارد خب لذتی نداره، اونی که غذا داره میل نداره خب لذتی نداره، معلوم. ولذا قانون خشک لذت بخش نیست، سعادت تأمین نمیکنه. دیگه بسیاری از مردم از بعضی از ادارات گریزانند، از بعض وزارتخانه ها گریزانند، این جهتش همینه که در اونجا قانون خوش حکومت میکنه، عاطفه نیست، قانون عقل علم. مثلا آدم وارد یک اتاقی میشود، اونجا یه میزی گذاشتن، یه صندلی و یه مقدار هم کاغذ و دفتر، یک کسی هم عبوس هم غمتری را پشت میز نشسته، سخت خودش رو گرفته، تکان نمیکنه، یه ولی سرش بلند میکنه، یه خطی به نام امضا رو کاغذ میکشه پرت میکنه، یک کل بخواد حرف بزنی آب رو بخواد، چه خبره؟ من وزیرم، من مدیر کلم، من مجری قانونم. مجری قانون آدمیت کجاره؟ عاطفه کجاره؟ این علم از خشکه، این قانون خشکه، قانون خشک سعادت بخش نیست. رسول خدا، خدا به رسولش فرموده که فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تو درست عقل کلی علمی، اما در این حال خوشبو باش، خوشبو باش. اگر درستگو باشی، درستخو باشی، مردم فرار میکنن ازت. پس اون هر دو چیز لازمه در یک ملتی که بخواد به سعادت برسه، هم عقل هم عاطفه، هر دو لازمه. عاطفه ما به امام حسین قویه و این عاطفه هم قابل توضیح هم نیست، واقعا قویه که فرموده ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین، در دل مردم با ایمان محبت حسین جا گرفته، پنهان در قلب جان مردم است. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا،
چنان حرارتی داغی در دلهای مردم با ایمان از حسین علیه السلام هست که هرگز به سردی نمی گراید. و این عاطفه هم قابل توجیه هم نیست. آره گاهی می گفتن که برای ما گریه کن برای امام حسین. ابای کوتاه بهار بچه تا یک عطسه کند و لب به جنباند، مادر مهربان حراسان از خواب برمیخیزه، بچه رو به بغل میگیره. این عاطفه مادری و عاطفه مادرخواهی را فلان دانشمند روانشناس روانکاوی که مدتها در باره احساسات روانی مطالعه کرده و متخصص و قابل هم هست در این تحصیل تجزیه و تحلیل، میتواند اون عاطفه مادری را وجدان کند، دریابد. این همون گونه که با گریه یه بچه لب قلب مادر فرو میریزه، قلب این دانشمند فرو میریزه. میشه اینجور؟ نه. مال دانشمند علمه، مال مادر عاطفه است. او عاطفه دارد. ما نسبت به امام حسین عاطفه داریم. کسی چرا گریه کنیم؟ بگیم عاطفه، اگر یه مادری بچهش مرده گریه میکنه، میشه دیگه عاطفه گریه میکنی؟ یه مادر بچه مرده داره گریه میکنه، نالانه، میشه دیگه چرا گریه میکنی؟ دلش میسوزه گریه میکنه. امام حسین علیه السلام عشقی در دل و جان مردم دارد که غیر از عاطفه پدری و مادری اینهاست، خیلی بالاتره، خدادادی خارق العاده است. کسی پدرش مرده، اون روز اول که مرد داد و فریادی داشت. مادر جوانش مرده، اون روز اول خودش به در دیوار میز قش میکرد. حالا 30 سال گذشته، حالا حرف جوان بزنی پیش مادر هیچ باکش نیست، مثل میخنده مثلا. اما امام حسین 14 قرن قبل به شهادت رسیده، الان میگید یا حسین، این دلها میشکنه، چشمها اشکالود میشه، تحصل پیدا میشه. این حساب دیگری بر عاطفه است، اما عاطفه خدادادی خارق العاده است. به عاطفه مادر جوان مرده و پسر پدر مرده، پدر پسر مرده نیست. عاطفه عاطفه الهیه، در جان ما هست این عاطفه، شکی درش نیست. منتها این عاطفه باید تحت تعدیل عقل در آید. چون گفتیم عاطفه بی عقل فساد بار می آورد، به خرافات می افته، به اوهام می افته، به متخیلات عشق می ورزه، چیزه درست می کنه خودش، باز طلیقه درست می کنه، عنوان عبادت درست می کنه، طعم می زنه، قوقا می کنه. اما وقتی تحت عقل در آمد، با عقل تعدیل می شود، تنظیم می شه. این عاطفه به امام حسین علیه السلام باید تحت تفکر، گفتیم مصیبت با تفکر باید توأم باشه، عاطفه با عقل توأم باشه. بین عقل چجور تعدیلش می کند؟ تنظیمش کند، اونجور عمل کند. اگر این عاطفه امام حسین تحت تعدیل و تنظیم عقل در آمد، بسیار عقلاییست، همه عقلا را مبهوت خود می کند. اگر عقلا ببینند که با مردمی روز عاشورا بر سر و سینه میزنن، خیلی قوقا میکنن، بدنها را سیاه میکنن، پوستها را سیاه میکنن، عشق میریزن، میگن چه خبره؟ برای امام حسین گریه میکن. امام حسین کیه؟ میگن به خاطر دین خودش را به شهادت رسانده و این مردم به خاطر مونه. میگن عجب خوبه، برای دینشان این قد دارن سر و سینه میزنن. اگر دیدن این مردم فردا رفتن تو بازار بقا کردن، بیدیدی کردن، دروغ گفتن، خیانت کردن، کلاهبرداری کردن، همون رو میخندن، دیگه عاقل نیستن. برای دیروز اگر اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزدن، چرا امروز دین رو خراب میکنن؟ اگر راست میگن دیروز برای امام حسین سینه میزدن، امام حسین گفتن دین برای دینه، چون فدای دینه. اگر راست میگن اینها به خاطر دینشان بر سر و سینه میزنن، مگه میشه آدم محبوبی دارد به خاطر محبوبش داره گریه میکنه، فردا همون محبوب رو زیر پا میافته، او قطعه قطعه کنه؟ این عقلایی نیست. برضا اگر اینجور باشی و با خرافات تو هم میشه، عقلا را هم به ما میخندارد. اگر گفتیم نه، واقعا مردمی هستن برای دینشان قوغاب راه انداختن، گریه میکنن، سر و سینه میزنن، فردا هم دیدن نه، همین مردم با دین عمل میکنن، عادل هستن، عدیدن، صادقن، خداشناسن، که آفرین برای مردم، چه برنامه خوبی دارن برای حفظ دینشان، چه قوغا میکنن. اگر اونجور شد، عاطفه با عقل تنظیم شد. اینطوری که ما داریم گاهی عمل میکنیم، عاطفه با عقل تنظیم نمیشود، تحت تعدیل عقل در نیامده. اغلایی نمی شود و اغلای عالم هم به ما می خندن. پس قاعده اینه، مصیبت همراهش تفکر، عاطفه همراهش عقل. ما مجالس امام حسین را مجالس توسل می نامیم. بگیم توسله، بگیم توسل چیه؟ بگن یعنی مصیبت خوندن، گریه کردن. این دیما رو می کنیم دیگه. و حال این که توسل یعنی اتخاذ وسیله. انسان وسیله ای را به دست بیاورد که با اون وسیله به هدف برسه، مقصدی دارد. این هدف نه، این وسیله است. با این وسیله باید به مقصدی برسد. این توسله. میخوام بگیم امام حسین که توسل دارید، یعنی چه توسل امام حسین دارید؟ یعنی بگید امام حسین وسیله است. وسیله چیه؟ وسیله رسوندن به خدا و معرفت خدا و صراط مستقیم حق و عدل و حق. این وسیله برای این دیگه. بسیار خوب، پس ما زیر پرچم امام حسین میاییم به این منظور که امام حسین را بشناسیم، منطقش را بدانیم، فکرش را بخوانیم و در راه دفاع از حق چه کرده بدانیم، خودمان در همون راه قدم بگذاریم و برویم، اون را وسیله قرار بدیم به حق برسیم، به عدل برسیم. اگه این شد، خب این میشه درست وسیله. اما اگر نگفتیم توسل یعنی مصیبت خوندن و گریه کردن، اگه این باشه، این میشه هدف. بس گریه شد هدف، نشد وسیله. وانگه ما خواستیم گز عزاداری و گریه و مصیبت خوندن وسیله باشه. این منظور بنده بوده. شب که عرض کنم که شب عاشورا شب مصیبت امام حسینه، شب گریه است، ولی در واقع شب تفکره، شب تعقله، که آدم بفهمد عاقلانه که امام حسین هدفش چه بوده. برای دین واقعا هی میگیم، تکرار میکنیم در جان ما بنشینه که من اگه برای دین دارم تر و سینه میذارم چه معنا دارد؟ بس مردمی مثلا شب عاشورا سینه نماز نخونن، جواب های بیان نفهمن، ندارن چیه، بیان سر و سینه بزنن، بوقا بکنن، فردا سر نماز نخونن، به خواب بگفتن نماز شب قضا بشه، نماز نخونن. یا مردم این وقت خرج میکنه، ما شب و آخره زیاد خرج میکنیم. اصلا در دو ماه محرم سفر ما مردم مسلمان شیعه واقعا زیاد خرج میکنیم. اموال فراوان، سفره ها، دیگ ها به کار میافتد و فکرها کار میکند، زبان ها کار میکند، گوش ها کار میکند، وقت صرف میشود، فکر صرف میشود، جسم و روح ما همش به تعب میفته. خیلی مسلم مطلب عظیمه. اما حالا بریم که در اینجا میتوانیم با منطق امام حسین هم آشنا بشنیم، به هدف او را هم تأمین کنیم و دار همون راه پیش برویم. این مطلبه که تفکر همراه با مصیبتشون. امام حسین محرک عواطف بود، عجیب، از انبیا محرک عواطف بوده. هنوز دنیا نیامده، هزارها سال قبل از اینکه به دنیا بیاد، آدم ابوالبشر را گریانده، عاطفه‌اش اونقدر قویه. هنوز دنیا نیامده، آدم ابوالبشر گریسته برش. اصلا اسمش عاطفه انگیزه، قبرش عاطفه انگیزه، پرچمش عاطفه انگیزه. تا رسید پیغمبر اکرم اون روز ولادت امام حسین که تازه به دنیا آمده، رسول اکرم در حجره ایستاده بود، فرمود بیارید فرزندم را. اسماء بنت عبیس گفت که پاکیزه نکردی، به هنوز تازه به دنیا آمده. فرمود که تو پاکیزه کنی، برو خدا پاکیزه کرده، بیاورید. در فارسی پیسیدن دادن دست پیغمبر اکرم، او دست گرفت، همون نگاه اولی که به چهره امام حسین انداخت اشکش جاری شد. و در نگاه اول آهد چند لحظه ایست به دنیا آمده، رو دست گرفت، می گریست و می فرمود عزیزون علیه، عزیزون علیه یا ابا عبدالله. از همون روز اول عنوان ابا عبدالله خود پیغمبر به امام حسین داد. عزیزون علیه، بر من سنگینه، گرار من. آنه دیگران نفهمیدن خواهد چی دیگه پیغمبر، چرا گرانه، چی مطلب گران؟ همین بر عزیزون علیه، بر من سنگینه. تا بعد سالها گذشت در حال احتضار بود پیغمبر اکرم، در اون لحظات آخر عمرش امام حسین را روی سینه اش چسباند، یک کودک 7 ساله‌ای. در همون حال ای زیر لب میگفت مالی ولی یزید، مرا چه کار بایست. باز نمیفهمیدن اطرافیان که پیغمبر چی میگه مالی ولی یزید. در این مدت 7 سالی هم که با جد بزرگوارش بود، عجیب رفتاری داشت با امام حسین. چون نشسته بود عزار هم هستن و امام حسین بازی میکرد با بچه ها. فرمود علی حسین هم رو بیار. او حالا فرار میکرد میدوید. دوید دنبالش گرفت امام حسین. او بود بغلش نشان. اول نراکت پیشانیش را بوسید. پیشانی را بوسید. بعد کم کم پایین آمد لبها را براکت بوسید. لبها را باز کرد. دندانها را براکت بوسید. حالا اونایی که اونجا بودن خب نمیفهمیدن سر مطلب، اما شما میفهمید، شما که اینجا نشستید خوب میدانید چرا پیشانی را بوسید، لبها را چرا بوسید، لبها را باز کرد، دندانها را چرا بوسید. بعد همینطور سرش را بالا میگرفت، سر بچه را، این زیر گلوش را میبوسید، مخصوصا این گوده گلو را میبوسید، چون او گاهی رگها دارد، هم رگ ها بریده میشه، همین گودال گوده گلو نهر میشه، چون شطر را بخوان بکشن ذبحش نمی کنن، گردنش نمی برن، حربه را توی گوده گلو فرو میبرن. امام حسین علیه السلام هم مذبوح بود هم منحور بود، یعنی هم رگ های گردن بریده شده و هم حربه و نگیزه در گوده گلو فرو رن. مردم نمی فهمیدن چرا این کار را میکنه، ولی پیغمبر اکرم هم گردن را میبوسید، هم این نهر را یعنی اون گوده گلو را میبوسید. بعد پایین میآمد، این پیراهنش را باز میکرد، دقمه پیراهن را، این سینه اش را میبوسید، مخصوصا نقطه قلبش را میبوسید. حالا ما میدانیم سینه را چرا میبوسید، لبها را چرا میبوسید، گوده گلو را چرا میبوسید. اونا گفتن یا رسول الله برای چی این کار را می کنید؟ چرا بدنش را اینجور می بوسید؟ فرمود و قبل و موضع از سیور من برن جای شمشیرها را می بوسم. بعد ما هم عرض می کنیم السلام علی الشیب الخزیر، السلام علی الخد التریب، سلام ما بر پیشانی شکسته از یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون محاصر خذاف شده از یا ابا عبدالله، سلام ما بر اون قلب شکافته شده از یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفدائک.